أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الثالث عشر، که با این فرع الثالث عشر مسئله 71 مرحوم صاحب عروه تمام میشه. مرحوم صاحب عروه میفرمایند: و هل تکفی الاستنابه من المیقات کما هو الاقوا فی القضاء عن بعد موته وجهان. وجوب استنابه همون جور که عرض کردیم مکرر، زمانی است که استقر الحج علی ذمه المکلف و مکلف هم دارای عذر مستمر باشه. حالا وقتی میخواد نایب بگیره از نظر قیمتی فرق میکنه، نایب از شهر خودش بگیره یا نه یه نایبی از همون میقات بگیره، دسترسی داره از میقات نایب بگیره. گاهی هم خیلی تفاوت میکنه، حالا از ایران که خیلی تفاوت میکنه، حج نیابتی و حج غیر نیابتی، از بلاد دور مثل هند مثلا تا رسیدن به مکه عمده خرج به اصطلاح تو این مسیره. نه، این سفارش میکنه تو بمبئی نشسته که شما حج خواستید برید اونجا تو میقات، ببینید کسی گیر میارید اونجا، این حج رو از طرف ما انجام بده، با یه مبلغ مختصری حج رو انجام میده. آیا کسی که یجب علیه الاستنابه نایب باید بگیره، یکفی که نایب از میقات بگیره یا لا یکفی؟ حتما باید نایب از بلد خودش بگیره. مرحوم صاحب عروه اینجا یک اشاره میفرمایند که مسائل بعدی پیش میاد، که در مورد قضا، کسی که حج به جا نیاورد، حج استقر علی ذمته، تخلف کرد به جا نیاورد و مرد، خب این یجب القضا عنه دیگه. مرحوم صاحب عروه میفرمایند ما در مسئله قضا قائل هستیم که اقوا در اونجا کفایت حج میقاتی است. در مسئله قضا حج میقاتی کفایت میکنه، اما در اینجا که در حال حیاتش میخواد نایب بگیره، هل یکفی حج میقاتی ام لا یکفی وجهان؟ میفرمایندشون لا یبعد الجواز، بعید نیست قائل به جواز کفایت حج میقاتی بشیم، حتی اذا امکن ذلک فی مکه، حتی یه فردی از مکه به اصطلاح به عنوان نائب بگیره، با توجه به اینکه حجی که این آقا از بلد نائی به عهدش میاد حج تمتع، نه حج قران یا حج افراد، اما در این حال از مکه هم میتوانه بگیره، چون آقایی که در مکه نشسته حجی که به جا میاره حج قران هستی یا حج افراده، ایشون میفرماید اشکالی نداره. بعد میفرماید لکن الاحوت خلافه، تردید دارند دیگه، لا یبعد الجواز، جواز کفایت حج میقاتی، اما الاحوت خلافه. چرا؟ لان القدر المتيقن من الاخبار الاستنابه من مکانه، از روایات قدر متیقن از مدلول روایات حج بلدی است. کما ان الاحوت، یه گوشه ای میزنن به مسئله قبلی، کما ان الاحوت عدم و کفایت تبرع عنه لذلک. ما گفتیم در مسئله دیروز دیگه، متبرع اگر حج به جا آورد از طرف من کفایت میکنه، اما احوت این است که نائب متبرع نباشه، اما احتیاطه، ایشون در مقام فتوا نیست، احتیاطه. در مسئله قبلی در حج متبرع فتوا داد ایشون به کفایت حج متبرع، اینجا میفرمایند احوت این است که متبرع نباشه، کمان که احوت این است که از میقات نباشه. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن از روایات، مدلول روایات، عبارت است از حج بلدی. خب حالا بسنجیم واقعا روایات چنین قدر متیقنی از مدلولش استفاده میشه که ما اینجا احتیاط بکنیم، این احتیاط جا داشته باشه. ببینیم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ایشون میفرمایند که اطلاق نصوص، نصوصی که ما در مسئله وجوب استنابه داریم چه روایات شیخ کبیر چه روایات مطلقه از اطلاق نصوص برمیاد کفایت حج میقاتی. چرا؟ ایشان میفرمایند که اینجا موضوع نیابت چیه؟ موضوع نیابت حجه. حج من نایب برای چی میگیرم؟ برای اینکه حج انجام بده از طرف من. خود من اگر میخواستم مباشرت بکنم و قدرت داشتم و تمکن داشتم، اون واجب و تکلیف به گردن من چی بود؟ حج. الان هم نائب که میگیرم، نائب از طرف من باید چی به جا بیاره؟ حج. حج یک عبادته، یک عبادت مرکبه، به قول ما مخترع شرعیه، شارع آمده یه مرکبی رو ابداع کرده خودش. این حج چیه؟ ایشون میفرمایند حج عبادتی است که اولش از احرام شروع میشه، به حلق و تقصیر هم ختم میشه. این مجموعه عبادات دیگه، افعال مختلفی است که کنار هم چیده شده، حج رو تشکیل میده. وقتی موضوع نیابت اینه، چه فرق میکنه از بلد باشه، از میقات باشه، شخص از بلد بگیرم یا از میقات بگیرم؟ میقاتی هم میاد محرم میشه تا آخر میکشونه، بلدی هم میره میقات محرم میشه تا آخر میکشونه. قبلش هم که ما آمدیم مکرر هی ما گفتیم تصریح کردیم که بابا این مقدمات مثل طی مسیر ذهاب به اصطلاح، اینا ربطی به خود حج نداره. رفتن کشیدن و رفتن از قم به مکه این موضوعیت نداره. موضوعیت مال چیه؟ مال حضور در میقات هست و احرام بستن از میقات. یک کسی بنده رو از اینجا بلند کنه در یک آن بگذاره اونجا، تیل ارز بگذاره اونجا در میقات، حجم درست نیست، طی مسیرم نکردم، این تفاوت نمی کنه. بنابراین ایشون میفرمایند این اطلاق نصوص اینه، اطلاق نصوص این است که من واجب است نائب بگیرم، دیگری رو اجیر بکنم. برای چی؟ برای انجام حج. و این برای انجام حج هم در مورد میقات محققه، هم در مورد بلدی، هیچ تفاوتی نمی کنه در اینجا. و چیزی که در اینجا ایشون میفرمایند موجب توهم شده که حالا آمدن و فرمودن حج میقاتی کفایت نمی کنه و امثال اینها، در بعضی از نصوص که هست به تجهیز رجلن والامر به بعثهی مکانه، اونجا داشتیم. البته بعثهی مکانه که ایشان میفرمایند فقط در صحیحه محمد ابن مسلمه، در بقیه نیست. در بقیه روایات فلیجهز رجلن یحج عنه، اینه در اونجا هست، یجهز رجلن یحج مکانه، این تعبیر رو داریم. ایشون میفرمایند تمام توهمی که شده که حج میقاتی کفایت نکنه و لازم باشد از بلد نائب بگیرن، این عبارتی است که در روایت هست، اما تجهیز رجل این ظهوری نداره، ارتباطی نداره به مسئله ما در کفایت حج میقاتی. کما این که بعث یبعث هم مکانه هم هیچ ظهوری نداره در این که حتما از شهر خودش بگیره. ایشون میفرمایند بله، ممکنه در اینجا کسی ادعای انصراف بکنه که این روایات انصراف دارد به این که همون جور که اگر خودش بخواست مباشرت کنه از اون محل زندگی حرکت میکرد و میرفت، نایبی هم که میگیره باید از همون محل زندگیش حرکت کنه و بره، نایبم هم همین جور باشه. ایشون میفرماید این انصراف ممنوعن، وجه نداره. چرا؟ برای اینکه اطلاق روایات اقتضا میکند که مبدا اون مکانی باشد که لابد به تعبیر ایشون من الابتداء به، یعنی ابتداء عمل به، و هو المیقات. ظهور روایات اینه. و این انصرافی هم که اینجا احتمال داره بعضی ها قائل بشن، این انصراف برگرفته از غلبه است. غلبه در اینجا معمولا کسانی که میخوان نائب بگیرن، خب یک کسی رو نائب میکنن که بشناسنش، معمولا تو شهر خودشونه. این که ورداره از میقات از یه شهر دیگری نائب بگیره، این کمه. ولذا یک ظهور غلبه‌ای اینجا درست شده در این معنا و آقایون به این ظهور غلبه‌ای آمدن استناد کردن، در حالی که این ظهور غلبه‌ای منشأ نداره، ریشه نداره و قابل تکیه نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. البته ایشون می‌فرمایند علی تقدیر، حالا علی تقدیر بگذاریم کنار، توضیحی در مورد فرمایش ایشون بدیم. ما انصراف رو بارها این رو توضیح دادیم که انصراف در جایی است که ما در مدلول روایت در دو مورد ظهور ببینیم و در این موردی که ما قصد انصراف روایت به اون مورد رو داریم ظهور اقوا باشد. در ما نحن فی در روایات استناب داریم فلیجهز رجلن و یبعثه مکانه، یا فلیجهز رجلن و حجه من قبله، حالا عبارت روایت چی بود. اینجا دو تا موضوع داره. یک موضوع این که فلیجهز رجلن از بلد خودش، یک موضوع فلیجهز رجلن من المیقات. دو تا موضوع دیگه. اگر اینجا غلبه بخوایم بگیم باید فلیجهز رجلن من بلده ظهورش اقوا باشد، قوی تر باشه ظهورش که کلام رو صرف بکنه به جانب خودش. یعنی فلیجهز رجلن اینجا صرف بشود به جانب تجهیز من بلده، قوی تر باشه ظهور، قوی تر باشه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خب با توجه به این نکته، ایشون هم اهل اصول هستند و مبنایی حرف میزنن، با توجه به این نکته ایشون میفرماین تنها چیزی که ما در مسئله داریم غلبه است. غلبه یعنی چی؟ غلبه یعنی فلیجهز رجلن، این که رجلی را تجهیز کنه، غالب موارد در باب استنابه در بلد خودش واقع میشه. برادرش، کسش، کارش، رفیقش میشناسه، پول بهش میده، میگه برو از جانب من حج به جا بیار. در میقات حالا یه عربی اونجا ببینن مطمئن بش بشن بره ارزم با حج به جا بیاره کمه، نادره. غلبه در اینجا داریم ما، شکی نیست، این غلبه قابل انکار نیست. بحث بر سر اینه که آیا غلبه میتواند موجب انصراف بشه؟ به تعبیر بهتر، آیا غلبه در امری مثل اینجا که غلبه در استنابه من البلد هست، این شکی درش نیست، آیا این غلبه در استنابه من البلد هل یوجب قوت از ظهور در استنابه از بلد؟ آیا این غلبه میتواند ظهور فلیجهز رجلن را در نائب گرفتن از شهر خودش ظهورش رو اقوا بکنه از نائب گرفتن در میقات؟ مرحوم آقای حکیم اینجا میخوان بفرماین غلبه موجب اقوائیت ظهور میشه و این فرمایش فرمایش متینی است. غلبه تا جایی که ظهور رو به حدی قوی نکنه ظهور روایت را، یعنی ظهور غالب اگر در روایت در حدی نباشه که اقوائیت در ظهور لفظ درست بکنه، انصراف تحقق پیدا نمی کنه. و ایشون در اینجا این ادعا رو دارن، فرمایش ایشون اینه با اینکه در اینجا ظهور غالب در فلیجهز رجلن حبیده، اما این ظهور غالب در حدی نیست، جوری نیست که بتونه اقوائیت ظهور برای روایت در حج بلدی درست بکنه، ظهور اقوا نمیشه. فلیجهز رجلن اطلاق داره، این اطلاق هم به هم نمیخوره، انصرافی هم در اینجا نمیاد مانع اطلاق بشه، هم شامل حج بلدی میشه هم شامل حج میقاتی. ولذا مرحوم صاحب عروه هم فقط در اینجا آمدن به احتیاط اکتفا کردن، اونم از باب قدر متیقن، نه ظهور به اصطلاح اقوا، نه انصراف، از باب قدر متیقن، که حالا ببینیم جای قدر متیقن اینجا هست یا نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. البته ایشون می‌فرمایند که حالا علی فرض تمامیت این قول به فرض که این مطلب تمام باشه که یجب الاستنابه من بلده، اینجا استنابه از خصوص بلد موضوعیت داره یا نه، عرضم به حضورتون که مکان استنابه هر کجا باشه، مکان استنابه، من الان تو قم نشستم اما از تهران یه نایبی پیدا کردم، از مشهد یه نایبی پیدا کردم، این اشکالی نداره، لازم نیست از بلد خودم باشه، از بلد دیگم باشه کفایت میکنه. اینو بعد حالا بحث میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه که ایشان تقویت میفرمایند فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه را و کأنه اشکالم میکنن به اون احتیاط ایشون، احتیاط کأنه ایشون میخوان بفرمن احتیاط وچی نداره، احتیاط در عمل خوبه اما احتیاط یک وجه فتوایی به یک وجه علمی نداره، وجه فنی نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این مسئله رو طرح میکنن و ایشان میفرمایند در اینجا همون جور که صاحب عروه استظهار فرمودن، از نظر ما هم وجه کفایت حج میقاتی است، حج میقاتی کفایت میکنه. ایشان میفرمایند که ما در صحیحه عمار معاویه ابن عمار و صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله ابن سنان این عبارت رو داریم: ان یجهز رجلا لیحج عنه و ان یحج عنه من ماله، این عبارات رو در این روایات داریم. در این عناوینی که در روایات هست، این عباراتی که خوندیم، ان یجهز رجلا لیحج عن او ان یحج عنه من ماله، هیچ ذکری در این عبارات از این که این احجاج، این تجهیز از مکان خاصی باشه یا به خصوص بلدش این کار رو بکنه، تقییدی وجود نداره در این عبارت، هیچ تقییدی نیست. بنابراین اگر مالی رو مهیا کرد و رجلی را تجهیز کرد که از طرف او بره حج رو انجام بیاره، من ای مکان انکانه، از هر کجا باشه، این صدق میکنه که جهز رجلا لیحج عن. اگر از میقات یه نفر رو استخدام کرد و استیجار کرد که براش حج انجام بده، آیا صدق میکنه همون جور که روایت فرمود فلیجهز رجلا یحج عن؟ آیا کسی رو که از میقات گرفت صدق میکنه که تجهیز کرده یک نفر رو که از طرفش حج به جا بیاره؟ بله صدق میکنه. از نظر صدقی هیچ تفاوت نمیکنه که نقطه تجهیز و ابتداء کار کجا باشه، از چه مکانی باشه. و بعد ایشون میفرمایند از نصوص احجاج، ارسال شخص برای حج، اینا استفاده میشه. مقتضای اطلاق این نصوص هم هست به اصطلاح حج به جا آوردن، هیچ فرقی هم نسبت به اماکن نیست. یک نعم استدراک ایشون میفرمایند، میفرمایند بله در صحیحه ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم هست، لیبعث مکانه، این همین ایشون به همین مقدار اکتفا میکنن، لیبعث مکانه. میدونم انصراف ذهنی؟ چرا؟ ببین انصراف که هوایی که انصراف نمیشه. با غلبه گفتیم، ما آقای حکیم داشت غلبه، شما اینو میخواید بگید غالب اینجوریه، غلبه که موجب انصراف نمیشه. انصراف ذهنی که یک وجه نیست، انصراف دلیل میخواد، وجه چی میخواد؟ و اون وجه هم باید ظهور رو در یک نقطه، در یک موضوع قوت بده، قوت هم جوری بده که وقتی لفظ گفته میشه ظهور اقوا خطوره به ذهن بکنه. آیا اینجا اینجوره؟ این اول کلامه، اول کلامه. شما چیزی بیشتر از ظهور غالب ندارید، همون غلبه، ظهور غالب، ظهور غالبی، بله معمولا اینجوریه. اما به قول آقای حکیم یا به قول آقای خویی، شما اگر فلیجهز رجلا، اگر از میقات تجهیزش کرد لیحجه، فرقی میکنه با اینکه فلیجهز رجلا از قم؟ تفاوتی نمیکنه، ما حرفمون اینه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا همین صحیحه محمد ابن مسلم رو لیبعثه مکانه، حالا ما در این مفصل حرف میزنیم، ایشون میفرمایند که این رو داریم ما، اما اصلا تکیه روش نمی کنن، هیچ وای نمیسن. دلیلش هم این است که ایشون اصلا صحیحه محمد ابن مسلم رو حملش میکنن بر حج استحبابی، اینو قبلا داشتیم، ایشون اصلا روی صحیحه محمد ابن مسلم اینجا هیچ تکیه‌ای ندارن، در حالی که ما قرص تکیه داریم. صحیحه محمد ابن مسلم اگر اقوا از بقیه نباشه در این مسئله ما کمتر نیست، و اینو ما باید حلش کنیم. لیب از هم مکانه، مهم این معنا هست، مکانه یعنی از مکان خودش، اینو میفهمانه. حالا اینجا باز شاید تأییدن لشما، ایشون میفرماین ربما یقال ظاهر الارسال، الارسال من مکانه، وقتی یه نفر رو بفرسته یعنی از اون جایی که هست بفرسته، نه از یه جای دیگه، این ظاهر. بعد ایشون میفرماین که بله ارسال من مکانه، حالا شاید توجیهی میخوان برای روایت بکنن، ایشون میفرماین منتها این صحیحه اجنبی از مقامه لاختصاصها بالحج الارادی تطوعی. بعدم ایشون میفرماین بس و یبعثه، اختصاص به بلد خاص نداره، بس ارسال من ای بلد شاء، این کفایت میکنه، فلوکان من اهال نجف الاشرف مثلا، و ارسل شخصا من البصره اول مدینه المنوره للحج ان یستق انه بعث رجلا للحج انه مکانه، این صدق میکنه. در اینجا در بین اعلام محشین صاحب عربه، مرحوم نائینی رضوان الله علیه، مرحوم میرزا که خب از حواشی مهم عربه هست، ایشون میفرمایند در کلام مرحوم صاحب عربه بعد از آنی که صاحب عربه فرمود ولکن الاحوت خلافه، ایشون میفرمایند هذا الاحتیاط لا یترک. مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی میفرمایند لا یترک این احتیاط. مرحوم آقای بروجردی و البته مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای سید احمد خونساری هم لا یترک الاحتیاط دارن. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه‌شون می‌فرمایند محل و تأمل و کذا الاستنابه من المیقات. این حاشیه رو ایشون در مسئله قبل داشتن اگر خاطرتون باشه. محل و تأمل هم می‌خوره به کفایت حج تبرعی و هم حج از میقات. ایشون تنها کسی هستند که در بین محشین صاحب عروه میفرمایند محل و تأملن، بقیه کل حواشی که در اینجا داری فقط لا یترک الاحتیاط، تأکید بر همون احتیاطی است که صاحب عروه میکنن، بیشتر حاشیه ندارن. ایشون فقط تأمل میفرمایند در اینجا، که این وجه تأمل آیا واضح هست یا واضح نیست، این تفاوت رو کلام ایشون داره. حالا این کلماتی که ما در اینجا داریم، حالا چی میخوایم بگیم؟ یمکن ان یقال، ما در اینجا چند تا مطلب رو داریم. مطلبی دیروز عرض کردیم که روی اون مطلب دوباره تکیه میکنیم، و اون این است که عرض کردیم روایاتی که ما در مورد وجوب استنابه در اینجا داریم، این روایات مثل تمام روایاتی که در ابدال استراری داریم، مثل همه اونها ظهور دارد در توسعه موضوع نسبت به حکم، توسعه میده موضوع را. یعنی من تکلیف حج برای من این است که خودم مباشرتاً بیام و انجام بدم، موضوع خودم هستم، اما این موضوع در این روایات توسعه پیدا کرده که اگر خودم نتوانستم تمکن بدنی ندارم، فعل غیر جای فعل من بنشینه. این توسعه است، توسعه است. نماز، شما وقتی ایستاده نمیتوانید نماز بخوانید، دلیل آمده نشسته نماز بخوانید، نشسته نماز بخوانید بدل استراری دلیل، این بدل استراری توسعه میده، توسعه میده در چی؟ در ایستادن. یعنی ایستادن فقط لازم نیست باشه، اگر ایستادن نماز اختیاری ممکن نشد، نماز جالسن هم جاش میشینه، توسعه میده در موضوع. ما ادله استنابه در حج این معنا رو میفهمانه، که ما توسعه میدیم در موضوع وجوب حج، مباشرت لازم بود درش. اگر امکان بدنی وجود نداره، مباشرت در اینجا منتفی میشه و غیر مکان خود شخص میشینه، فعل غیر مکان فعل مباشری میشینه. این چیزیست که ما از روایات استنابه میفهمیم، نه فقط از روایات استنابه، همه موارد ابدال استراری که دیروز عرض کردم به بعضی از آیون، در واقع روایت شبه حکومتی دارد بر ادله اولیه حج. تفسیر میکنه مدلول ادله حج را، لله علیه، لله علی الناس، حج البیت، من استطاع الیه سبیلا. خود من استطاع الیه سبیلا حج برش واجبه، اما اگر تمکن بدنی نداره تفسیر میکنه این موضوع را، موضوع من استطاع را، که فعل غیر هم میتونه جاش بشینه. اگر این غیر میتوانه جاش بشینه، دیروز عرض کردم این جای اون نشستن در چه نقطه ایست، در کجاست، در کجاست، جز در این است که افعال حج رو به جای او انجام بده. اگر من به کسی گفتم که شما برو از طرف من، عرضم به حضورتون که این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، کاری رو بهش محول کردم، نایبش کردم از طرف خودم، من نمیرسم این کار رو انجام بدم، برو از طرف من این قبض تلفن رو بده، کاری دیگه. آیا وقتی من بهش گفتم تو نایبی این کار رو انجام بدی، این رفت قبض تلفن رو پرداخت کرد، حالا این پرداخت کرده رفته از شعبه محله ما داده، از شعبه محله خودش داده، با کامپیوترش زده، چیز مجازی ارز رد کرده، چه تفاوت میکنه؟ کاری که من میخواستم انجام بدم به او محول کردم، او رفته انجامش داده، چه تفاوتی میکنه که این کجا باشه و چی باشه، با چه مقدماتی باشه، با چه مؤخرات و لوازمی باشه، تفاوت میکنه در این جهت؟ در اینجا موضوعیت در ادله نیابتی روز عرض کردیم برای چیه؟ برای انجام فعل حج به جای من، همون جور که خودم انجام میدادم. اگر من میخواستم فعل حج انجام بدم چه تفاوت میکرد؟ من از اینجا راه میافتادم، با هواپیما میرفتم، خودم انجام میدادم، پیاده میرفتم، باز حج رو میرفتم انجام میدادم، دور دنیا رو میگشتم، از آمریکا و ژاپن از اون پشت میرفتم، باز حج رو میرفتم، در وقتش در میقات انجام میدادم. اینا که مهم نیست، مهم این بود حضور من در میقات، در وقتش، احرام بستن از میقات، انجام حج در ظرف زمانی و ظرف مکانی خاص تا اتمامش. اینه دیگه، این موضوعی بود که بر من واجب بود. شارع آمده توسعه داده، میگه خود تو موضوع بودی، من توسعه دادم، وقتی که صحت بدنی برای تو محقق نیست، کس دیگر هم این کار رو از جانب تو بیاد انجام بده. خب کس دیگری که میاد از جانب من انجام میده، چه کاری رو باید انجام بده؟ کس دیگر باید در میقات احرام ببنده، عمره انجام بده، حج انجام بده، فعل حج در ظرف مکانی و ظرف زمانی خاص انجام بشه، همون جور که اگر من بودم خودم انجام میدادم. این کفایت میکنه، نیابت بیشتر از این که نمیخواد، ادله نیابت بیشتر از این افاده نمیکنه. اون قیودی که وارد شده، فلیجهز رجلن ارسل یحج عن مکانه امثال اینها، اینا همه مقدماته، یعنی شارع عنایتش در باب نیابت به ذل مقدمه است. اگر من تجهیز رجل کردم، ارسال کردم، این رفت مکه حج رو انجام نداد، نیابت محقق شده؟ از عهده من ساقط شده حج؟ ساقط نشده. این مطلبی که دیروز عرض کردیم. بنابراین در اینجا ادله بدلیت بیشتر از این دلالت نداره. حالا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علی در مطلب اولشون که عبارت این بود لا یبعد الجواز حتی اذا امکن ذلک فی مکه، این فرمایش بتینه، طبق قاعده است، باید حج ارزم به حضورتون که از جانب من انجام بده از هر کجا که باشه، این طبق قاعده است. اما بعد که ایشون عدول نمی فرماین، احتیاطی می فرماین، احتیاط بعد از فتوا، اونم در اینجا. خب معمولا احتیاط بعد از فتوا میگیم احتیاط مستحب دیگه، اما گیر اینه که اینجا صاحب عرو فتوا نمیده، میفرماید لا یبعد الجواز، تقویت میکنه قول به جواز رو. ولذا وقتی احتیاط بعدش داره، این احتیاط دیگه احتیاط مستحب نیست، این احتیاط وجوبی است، چون در اینجا فتوا نداره صاحب عروه، جز پیدا نکرده فتوا بده، لا یبعد گفته در مقام اجتهاد، لا یبعد میگه. احتیاط که میگه ولکن الاحوت خلافه، این احتیاط واجب میشه، احتیاط واجب وجه میخواد، ایشون هم متوجه فقیه، ولذا بلا فاصله بعدش ذکر میکنه، چون قدر متیقن از روایات اینه، قدر متیقن یعنی قدر متیقن از مدلول روایات. حالا ما یه وارسی بکنیم ببینیم همچین قدر متیقنی در مدلول روایات میشه در آورد، میشه استفاده کرد، جای اخذ به متیقن اینجا هست یا اینجا نیست. کما اینکه ایشون در مسئله سابقه هم همین احتیاط رو به کار میبره، میفرماید در این که آیا حج متبرع کفایت میکند از این به اصطلاح شخصی که حج برش واجب بوده بدون استنابه، متبرع کفایت میکنه یا نه. قبلا فتوا داد به جواز، اما باز هم احتیاط میکنه. اینجا میفرماید همون جور که اونجا احتیاط داشتیم، اینجا هم احتیاط داریم و وجهش در هر دو مورد اخذ به متیقنه، یعنی ایشون در روایات نیابت یک متیقنی رو در نظر گرفتن که این متیقن عبارت است از این که حج متبرع کافی نیست، باید حتما استنابه و استیجار باشه، یکی هم حج باید بلدی باشه، این رو مورد احتیاط گرفتن در هر دوتا، و چشم قدر متیقن. اینو ما باید بررسی کنیم، و الا اصل مسئله واضحه که در اینجا دلیلی هست برای اینکه استنابه از میقات کافی نباشه یا دلیل نیست، بررسی روایات را اینجا میکنیم، وقت گذشته انشاءالله بعد. السلام علیکم.